در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستم. خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خدمت آقای دکتر نخاولی، در مورد اخلاق اسلامی صحبت میکنیم و مبانی اخلاق اسلامی. جلسه گذشته روز میلاد مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در مورد سیره اخلاقی حضرت برای ما و شما صحبت کردن. حالا انشاءالله هفته آینده هم روز مبعث پیامبر خواهد بود که انشاءالله خدمت آقای دکتر خواهیم بود، اما بحثمون رو امروز ادامه بدیم در مورد رویکرد عرفانی اخلاق اسلامی که آقای دکتر برای ما و شما میفرمایند. بحث شنیدنی خواهد بود که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر، از نگاه اخلاق اسلامی رویکرد عرفانی رو برای ما و بینندگان توضیح بیشتری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید یه خلاصه خیلی مختصری از آنچه گذشته را عرض کنم تا جایی که نکته اول این بود که از علوم لازم و معرفت‌های لازم غیر قابل اغماض برای هر انسانی اخلاق، چون قبلا اشاره شد که انسان سه لایه داره: تفکراتش، باورهاش، افکارش، یک،
بله،
دو، خلقیاتش، روحیاتش، صفات نفسانیش، و سه، رفتارها که ظهور بروز در رفتارهای جوارحی داره: گفتارش، حرفهاش، اعمالش. و این سه تا انسانیت انسان رو می‌سازه و اگر کسی در اینا کم گذاشت، از انسانیتش کم گذاشته. تفاوت ما با خوبان و پاکان و اولیاء خدا، انبیاء، اوصیا، تو همین سه تاست. تفاوت ما با مثل یزید و معاویه هم باز تو همین ستاست.
اصلا اختلافات
ما تو همین ستاست. و اون نکته اساسی که مفصل بین افکار و رفتار هست، اخلاق، که چرا بعضی چیزها رو میدونیم عمل نمی کنیم، بعضی چیزها رو که یقین ممکنه داشته باشیم ولی عمل نمی کنیم. یکی از مزیت های اخلاق الهی و دینی هم اینه که اخلاق رو به عمل میرسونه. در فضاهای دیگه، فضاهای سکولار، و اونجا هم اخلاق هست، اونجا اخلاق شکست خورده میشه اونجا، چون ضمانت اجرایی نداره. حالا این باید در جای خودش بحث بشه که مثلا عالم و آدم، کوچک و بزرگ، عالم و عامی، همه میدونن سیگار مضره، ولی خب جمع کسی تو این جهان بزرگ دارن تنباکو میکارن، عده زیادی دارن اینا رو خریداری میکنن، میفروشن به کارخونه های بزرگ در جهان. این یک صنعت بسیار میلیاردی، حتی متأسفانه ما تو کشور خودمون هم داریم، در حالی که خب فتوای بعضی از فقها هم هستش که حرام سیگار. به هر صورت این چرا اینجا عقیم شده اخلاق؟ میگه این بد است، نباید انجام بدی، مضره، ولی انجام میده. اخلاقی که ضمانت اجرایی نداشته باشه خب اخلاق عقیمیه. یعنی اخلاق منهای اون توصیه های پشتوانه‌ای رفتاری و از اون سمت مثل باورهای عمیق ایدئولوژیکی باشه، این اخلاق معلوم است چقدر به نتیجه برسه. به هر صورت این مفصل بین اعمال و بین افکار دیگه، بنابراین خیلی حیاتیه. هم این که از حالا جدای از اون یه ساحتی از وجود انسان، اگر انسان ازش کم بذاره از وجودش کم گذاره.
درست.
بنابراین ما لازمه اگر هیچ چیزی اطلاع نداشته باشیم تو این عالم، از سه تا علم باید اطلاع داشته باشیم. یکی اون علم مربوط به باورها که میشه علم عقاید. در عالم چه خبرهاست؟
بله.
چه میگذره؟ حقایق هستی چی هست؟ دو، علم مربوط به خلقیات که میشه علم اخلاق. یا عرفان عملی مثلا، و سه علم مربوط به رفتارهای صحیح که اسمشو میذاریم علم فقه به معنای عامش، که به هر صورت سوالات زیادی آدم باش هر روز مواجهه.
بله.
چه تصمیمی بگیره مناسبه، چه رفتاری انجام بده، چه بگوید وقتی که مثلا حرف خوبی شنید، چه بگوید وقتی حرف بدی شنید. اونم در دو سطح، حد اقل ها یه لازم و حد اکثر های مطلوب. خب ما الان تو این قسمت وسطی هستیم، میانی، یعنی علم اخلاق. یه بلایی هم سر ما در طول قرون عصار آمده. خب وقتی حرف قدیم هم حرف بود هم عمل بود، این که وقتی که فرد حرف میزد میتونست دلها رو از جا بکنه، در عالم تأثیر ایجاد کنه. کم کم عملها کم رنگ شد. البته الان هم هستن کسایی که حرف و عمل دارن.
بله همیشه بودن، آره. کم و زیاد میشه.
حرف ها کم هست، کم و بیش عمل ها رفته. باید قدر همین حرف ها رو بدونیم، چون اگه حرفش هم بره دیگه هیچی باقی نمیمونه. همین حرف هاست که امیده که تبدیل به عمل بشه. اینه که خداوند میبینید که همین حرف خشک و خالی را میخره. مثلا آدم اون حال مثلا رجوع جدی رو نداره به خدا، که میگه خدای من دیگه برگشتم، مثل فضیل عیاض. اون میشه توبه. اما به هم زبان خشک و خالی میگه خدا استغفر که و اتوب الیک، خدا ببخش
خودمونی.
آره، یعنی حتی این ریشه عمیق در قلبش هم حتی شاید نداشته باشه. هم یه سر سوزنی حالی پیدا کرده و یه سر سوزنی گفتاری از زبانش خواهد، همینو خدا میخره. میگه همین با اینکه خیلی هم صدق آنچنانی توش نیست، یعنی صدق به معنای اون ربط به باطن، که باطنش هم واقعا سوخته باشه و بگه خدایا ببخش، نبید خدا من به تو توکل میکنم. خب توکل یک معنای بلندیه، اینطور نیستش که
فقط بگیم.
آره، مثلا در روایت داره که متوکل کسیه که اعتمادش به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از آنچه نزد خودشه. یعنی چی؟ مثال من فردا مثلا بناس برم یه خونه رو رهن کنم، مثلا 100 میلیون تومان تو حسابم دارم. خب با خیال راحت میرم این مغازه های بنگاه املاک، میام یه خونه میخوام اینجوری یه جایی رهن کنم، یا میخوام بخرم، یه مبلغش هم تو حسابم هست. خب با یک اعتماد و اطمینانی آدم میده دیگه. این اعتماد به خود من،
توکل به خودم کرد،
توکل به خودم، به مالی که داشتم. فهم متوکل واقعی اونه که اگه تو جیبش صفر باشه، حسابش هم صفر باشه، همون مقدار اطمینان داشته باشه، نه که تو حسابش پوله، نه بالاتر. یعنی من هیچی تو جیبم نیست، با خیال راحت بگم خب خداوند که وعده داده دیگه، میرم دنبالش.
مثل همونی که میگن خدا ما رو چک تو چک کشیدیم.
بله. خب این از هر هزار مؤمن هم شاید یک نفر اینجا نباشه.
بله.
که واقعا ثقه‌اش، توکلش، اعتمادش، اطمینانش، آرامشش به آنچه عند الله هست که ولله خزائن السماوات والارض، بیشتر باشه از آنچه در نزد خودشه. بعد البته مؤمن متوکل در این سطح، خداوند هیچ وقت راهش رو مسدود نمی کنه. من حالا اینجوری شد یه مثالی از کنم. یه پیر زن بزرگواری یکی از در یه شهر در حقیقت روستای اطراف قم زندگی می کردیشون، حالا همین اخیر شاید الان هم زنده باشنش. اینا یکی از وابسته یکی از اساتید ماست که من بهشون خیلی اطمینان دارم، ایشون تعریف میکنه.
یعنی من کاملا موثق.
بله، برای بنده که کاملا اطمینانیه، چون واسطش یک واسطه است و اون واسطه هم اهل خواب و تعبیر و دمدم چیز خیالات و اینها نیست، با خیلی آدم دقیقی هم. میگفتن که ایشون که از رومخیش های ما بودن، یه شوهرش به رحمت خدا رفت، 3-4 تا بچه هم داشت، این خانم هم تقریبا جوان بود، جهده هم حالش شاید 50 سال بشه. بعد ایشون یه خواستگاری براش میاد که مشروب خور بوده. خب در روایت هم داریم که اگر کسی شراب خور بچه تو بهش نده و باش ازدواج نکن تا اینکه ترک کنه. بعد اون وقت هم خب 50 سال پیش شرایط عسر و حرج بود، واقعا مردم در فشار بودن، خصوصا تو روستاها یک زن کسی.
بله.
بعد ایشون میگفتش که من گفتم نه. بعد اون فردم حالا وضعش بد نبود از حیث مالی، خانواده ما هم میگفتن که این خانم، میگفتن که خانواده شونم از لازم مالی چیزی نداشتن. حالا شما ببینید یه فردی با یک 4 تا بچه بدون سرپرست، بدون هیچ ممری، نه بیمه ای، نه حقوقی از جایی، میخواد 4 تا بچه رو ودق و فتق کنه، یه محلی هم پیدا شده، به تکیه به خدا میگه نه. بهش
با تکیه بر خدا به این
میگه. میگه من گفتم که اینو من شنیدم از که روایت داریم اینجوری. بعد میگه خانوادم به خاطر عسر و حرجی که داشتن و نمیتونستن من حمایت کنن، هی اصرار میکردن که نه تو قبول کن، تو چی کار داری، درست میشه اینا، حرفایی که میزنیم. بعضا مثلا خواستگار آمده برای بچه میگن خیلی خوبه، نماز فقط نماز. حالا اون درست میشه
جفونه، حالا
چند روز تسامح نباید کرد. بعد این خانم میگفتش نه من وایستادم. گفتم نه من شنیدم حرف خدا نمیدونم زمزم. گفت به همین اون که خواستگاره که رفت، خانواده من منو طرد کردن، تو چرا به حرف ما گوش ندادی؟ گفت هوا سرد بود، حالا من یه سری کارهای دم دستی توی همون محل انجام میدادم، ولی خب هزینه ها در نمی آمد. میگفتش که بنده رفتم توی زمستان، شد زمستان سرد و نمیتونستم کاری بکنم، نفت نمیتونستم بخرم. اینه که یه متوسل شدم، گفتم خدای من نمیدونم چی کار کنم، تو خودت تکفل من رو بکن. میگوتش که یه لحظه ندای به قلبم آمد، شنیدم که گفت برو از این رودخونه آب ورد و بریز تو این چراغ نفتی یا بخوری. بعد این خانم قسم میخورد، میگفت به خدای واحد حد قسم که من یک زمستان خونه رو با آب گرم کردم، میریختم روشن میکردم. برای کسی که مؤمن متوکل در این سطح باشه راه بس، هیچ راه بنبستی تو عالم وجود نداره. منتها این فرمولای ماورایی مال کسی که این حد از توکل رو داشته باشه. هر مقدار از توکل، همون یه ضرب المثل، هر مقدار کاسه بیاری آش میبری دیگه. هر مقدار از توکل باشه، به همون مقدار راه برای آدم باز میشه. خلاص قرار از این که این بحث اخلاق، اون واسطه ایه که اگر باورها باشه به عمل میرسونه. اتفاقا توکل یکی از مباحث مربوط به اخلاق، چون توکل فکر که نیست.
درسته.
توکل یک عمل هم نیست، توکل یک حالته.
درسته.
که نتیجه عملی ایجاد میکنه. حالا بعد توضیح
ان شاءالله هممون بتونیم اینطور یا حداقل شبیه به این توکل ها رو داشته باشیم به خدایی که روزی رسان همگان هست. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر نخاولی رو بشنویم.
یا فرقانا سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و بحثمون اخلاق اسلامی هست و ادامه بحث رو از بیان ایشون باز هم میشنویم. سوالات شما هم به دست من برسه ان شاء الله خدمت های دکتر مطرح خواهم کرد. در خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث اخلاق هست، جایگاهش هم جایگاه شخصیت سازی انسانی، هم رابطه علم و عمله، مفصل علم و عمله. به همین خاطر که ملاحظه فرمودین که پیامبر اکرم 23 سال در طول رسالت شریف خودشون، از این 23 سال بخش اعظمش تو مکه بود، 13 سال در مکه، 85 سوره در مکه نازل شده، 29 سوره در مدینه نازل شده. حالا این با حدودی دیگه تاریخ اینجوری بله. گزارش داده بود. بعد از این 85 سوره تماما متمرکز بر بحث عقاید و اخلاق، یعنی اصلا احکام نمیاد تو مکه، رفتار میگه حالا باید فونداسیون های رفتار ساخته بشه. رفتار بدون پایه رفتار ناپایداره، یا رفتار اگر بماند پوکه، یا سر از نفاق و ریا در میاره. اینه که اینقدر مهمه 85 سوره میاد متمرکز بر این دو بحث. و بعد بعضی از رفتارهای پایه انسانی، مثلا فرض کن قتل نکردن، به پدر مادر احسان کردن، امثال اینها که در مکه نازل شده. عمده احکام در مدینه، حتی در بعض از روایات داریم که فرد میتونست در مکه بمیره، دو رکعت نماز هم نخونده باشه، بهشتی هم باشه، چون حتی نماز برای عموم نیامده بود، برای خواص آمده بود به صورت حکم. مثلا یه چیزی مثل استحباب داشت،
درسته،
اینطوری. برای خواص البته الزام داشت. بنابراین این مسئله اساسیه که باید بهش دقت کنیم. نکته بعد این که این اخلاقی که ما ازش گفتگو کردیم در سه روی کرده متفاوت
بله.
شکل گرفت. یکی اخلاق نقلی که اشاره کردیم، صرف بیان نکات اخلاقی. اینا البته در طول تاریخ هم بوده، لازم هم هست
بله.
اما مهم اینه که کافی نیست. یه نکته بگم که اینم باز جزء مهنت‌های ماست، و اون این که ما الان یک علم اساسی باش مواجهیم به نام اخلاق، در حالی که متکفل جدی نداره جایی. یعنی ما میبینیم در طول 1000 سال الان به 10 تا کتاب اخلاقی جوندار عمیق جدی چیز پرداخته نشده. حالا اگه بخوایم انصاف بدیم، نه بیشتر، شاید مثلا به 100 تا نرسیده، در حالی که شاید در طول این 1000 سال ما بیش از 10,000 یا 20,000 یا 30,000 شاید کتاب در زمینه فقه و رفتار داشته شد. حالا کل ابواب فقه،
درسته،
که بعضی از کتب مثل جواهر الکلام عهده‌دارشن، یا در یک باب فقه راجب نماز، راجب روزه، راجب حج.
یعنی بیشتر به احکام، به عقایدمون پرداختیم
بیش از همه به احکام. البته اینم یه مقداری باید حق بدیم، چون احکام فرد همین الان درگیره، میگه من شک درسته. بین نماز کردم چی کار کنم،
درسته.
باید الان پاسخشو داد
بله.
چون در صحنه عمل درگیرن، خب طبیعتا پردازش شده،
سوالم بیشتر
آره. صحبت در این نیستش که اونا تورم پیدا کرده و زیاده، کمان که بعضی اینجوری گفتن که این حرف درست نیست. نه اون سر جای خودشه، تازه شاید به اندازه کافی هم تألیف و کار نشده باشه. صحبت در اینه که این بخش لاغر مونده و کار کمی شده روش که بعد روش کار انجام بدن. خب طبیعتاً چون کار کمی شده به صورت توصیه ها عرضه میشه، چون توصیه ای عرضه میشه خب اون افرادی که مواجهن باش میگن خب این جاذبه ای نداره، این که علم سازی راجبش کمتر شده،
در واقع میشنون تایید میکنن اما شاید عملی صورت نگیره.
آره دیگه، یه بخشش هم اینه که چون اون مباحث عمیق نمیشه وقتی که کارش از علمی صورت نگیره، فقط در حد این توصیه های اولیه که مثلا خوب باشین، درست باشین، مثلا صداقت داشته باشین، همسال اینها شکل میگیره اخلاق. بعد اقبالی مخاطب درش جاذبه ایجاد نمیشه، وقتی که مخاطب جاذبه در نداشته باشه استقبال نمیکنه، که در مجموعه تو فضای علمی هست.
بله.
استقبال که نشه، بعد اون فردی که میخواد این کار رو عهده دار بشه تا صاحب سخن رو بر سر ذوق نیاره مستمع، اونم کار جدی نمیکنه. اینه که یک تقریبا دور سختی پیدا کرده. دوست. همون چیزی که تفسیر داشت مرحوم علامه طباطبایی در طبق بعض نقل بعضی از بزرگان یه خودکشی علمی کردن، یعنی ایشون با اون توانمندی، با اون هوش، با اون دقت‌ها، با اون وارد فضای تفسیر شدن. فضای تفسیر اون روز مثل اخلاق الان بوده، مثلا در حد منبر کسی اعتنای زیادی نمی‌کرد. چرا؟ چون در اونم همین بلا هزار سال گذشته بود، تفسیر جدی نبود، تفسیر در حد یک منبر مثلا توصیه‌ای شده بود، مثلا این آیه مثلا کار جدی که بخواد انجام بشه نشده بود. اینی که میگفت از شأن شما نیست اصلا تفسیر کار کنید، خیلی عجیبه ها.
درست.
کلام خدا شأن کسی نیست؟ شأن من از کلام خدا بالاتره؟ مسئله در کلام خدا نبود، مسئله در تفسیرهای کلام خدا بود که عمق نیافته بود، بنابراین قیاس میکردن. خب این در یک کار بی عمقی که وارد بشه نشان دهنده اینه که این فرد مایه ای نداره، یا اگر مایه ای داشته باشه مایهش ظهور و بروز نمیکنه.
بله.
که بعد ایشون با اون وجاهت علمی که داشتن، با اون عظمت روحی که داشتن، با اون تأیید الهی که شدن، اون تفسیر جاودانه رو نوشتن و الحمدلله باب تفسیر باز شد. دیدن نه، تفسیر فقط یه توصیه های منبریه مثلا سطحی اولیه نیست، خیلی معارف تو تفسیر هست که علوم دیگه باید بدون دنبالش تا یه گردی از اون حقایق بهشون برسه. کلام خدا عمیق‌ترین، پر مطلب‌ترین کلام قرآن، کتاب خیلی پر حرفیه، خیلی پر مطلبه، ما منتها قواسش نبودیم که شکار. مثل یک کسی که به دریا نگاه کن بگیم کو جواهرش، کو لؤلؤ مرجانش، کو خب شما در نهایت یا به دریا نگاه کردی یا کنار ساحل قدم زدی یا خیلی هنر کردی مثلا یه شنایی کردی در ساحل. و قواسی میخواد بره این جواهر رو در بیاره. این مشکل در مورد اخلاق هم الان هست، اینه که باید رشته های تخصصی به این بپردازه، تازه ببینن که در این دریای اخلاق چه گوهرها، چه لؤلؤها، چه مرجانها، چه درهایی وجود داره. اون وقت جان به علم و معرفت شیفته میشه،
به اهمیت رو
اهمیت میده. وقتی که باب معرفتش باز شد، باب عملش هم کم باز کم باز میشه.
بله.
هر چیزی ما من حرکتن الا و انت تحتاج فیه للمعرفه، هیچ کاری نیست الا اینکه شروعش، ادامهش و نهایتش باید با معرفت همراه باشه. اینی که امیدواریم این فضاها شکل بگیره. این فضا هم که اگر شکل بگیره در سه ساعت بود عرض کردم. ساعت اولش اخلاق نقلیه که خب لازمه، بعد اخلاق حکمی و فلسفیه که گفتیم ابن سینا کار کردن، ابن مسکوه کار کرده، که رازی کتابی داره طب روحانی، امثال اینا، خواجه نصیرالدین دارن اخلاق ناصری، این زمینه اخلاق مثلا فلسفی حکمی. بعد وارد شدیم گفتیم که اینا خب همش خوبه لازم، اما اون اخلاقی که نزدیکترین ساحت به اخلاق مطرح شده در قرآن، اونا هم اخلاق اسلامیه چون در بستر علوم اسلامی شکل گرفته، ولی اگه بخوایم تشبیه کنیم مثل یک نور. ببینید الان ما اینجا نشستیم و از این پروژکتورها به ما نور میرسه، اگه این پروژکتورها هر چقدر هم دور باشه نورش به ما میرسه، بله. تا یک جایی که نورش دیگه نرسه، اون نور نازلی هم که به ما برسه نور پروژکتوره، اگه یکی نزدیک تر بشه به اون سرچشمه یه نور، خب اونجا نورش قوی تر میشه، اونم نور پروژکتوره. اگه هم نزدیک تر بشه بره مثلا بچسبه به پروژکتور، یه فاصله چند سانتی متری داشته باشه، خیلی خیلی قوی تر شده، ولی اونم نور پروژکتوره. یعنی اخلاق حکمی هم اخلاقه، اخلاق عرفانی هم اخلاقه، هر دوتاش هم اخلاق اسلامی هن. ولی یکی سعی کرده اون اخلاق نقلی هم همینطور که اصلا مشخصه دیگه، آیات و روایات اخلاقیه، منتها در اولی آیات و روایات اخلاقی رو در حد ترجمه بیان کرده، به اندازه ترجمه بهره میبره، ترجمه به اندازه این لیوان از مثلا دریا.
آها.
اون روایت یک دریاست، ولی ما فقط در سطح ترجمه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، البته ترجمه دقیقی هم نیست، خب فهمیدیم معناشو، اما همین بسم الله الرحمن الرحیم را یک مفسر میاد راجبش مثلا 5 صفحه صحبت میکنه، یه مفسر عمیق‌تر میاد راجبش یک کتاب می‌نویسه،
بله،
راجب یک جمله. امیر مؤمنان می‌فهمن من اگر که بخوام راجب بسم الله الرحمن الرحیم یا سوره حمد صحبت کنم 70 بار شطور، یعنی شما حساب کنید 100 تن مطلب، 100 تن کتاب که روش چیزی راجب این. خب یک دریاست به اندازه اون اخلاق گزارشی فقط ترجمه است. اخلاق حکمی سعی کرده تحلیل های اون گزاره های اخلاقی دینی را بکنه، هم با عقل آزاد البته از طریق نفس، هم آیات و روایات را، چون فلسفه ما از آیات و روایات جدا نیست. گاهی وقتا اگه کسی ملتفت نباشه میگه این کتاب که پر از آیه است، این کجا فلسفه است؟ از کتاب حکمت تحلیل عقلی و برهانی میکنن، و اخلاق عرفانی یا مثلا عرفان عملی تحلیل شهودی قلبی و تحلیل های عمیق‌تر از همون آیات داره میکنه، از همون روایات میکنه. بنابراین یه مقدار مثل اون نوریه که نزدیکتر شده به پروژکتور، نزدیکتره، نزدیکترین ساحت شاید بخوایم بگیم به اون حقایق و معارف اخلاقی آیات روایات در اخلاق عرفانی ما ظهور و بروز کرده
که بیشتر نفع میبریم و منتفع میشیم ازش. متشکرم. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو هم بشنویم.
خداوندا، بلاهایی که به سوی من آمده بسی بزرگ است و به خاطر آنها بدی حالم از حد گذشته و اعمالم برای برطرف نمودن بلاها کافی نیست و زنجیرهای علایق دنیا مرا زمینگیر کرده و آرزوهای دور و دراز مرا از رسیدن به تو باز داشته و دنیا با ظاهر فریبندش مرا فریب داده و نفس امارم مرا به خیانت کشانده و از اطاعت فرمانت مرا باز داشته. پس ای آقای من، به عزتت از تو می خواهم که بدی رفتار و کردار من مانع اجابت دعایم نشود و مرا به آنچه از اسرارم می دانی رسوا نکنی و به خاطر کارهای زشتی که در خلوت و پنهان انجام دادم مجازاتم نکنی و تداوم کوتاهی کردنهایم را و نادانی، غفلت و شهوترانیم را نادیده بگیری. خدایا، به عزتت سوگند که در تمام احوال نسبت به من مهربان باش و بر تمام امور بر من آسان بگیر.
حدودا 9 دقیقه فرصت دارم تا در خدمت جناب دکتر نخاولی باشیم و ادامه بحث رو بشنویم که در مورد اخلاق اسلامی اون هم از رویکرد عرفانی برای ما و شما صحبت می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله. خب پس رسیدیم به اخلاق عرفانی. اخلاق عرفانی شبیه مثلا حکمت عملی خواهد بود. شاید قبلا هم عرض کردم که ما در حکمت و فلسفه دو شاخه اساسی داریم، حکمت نظری و حکمت عملی.
بله.
حکمت نظری دانستنی های راجع به نظام هستی که از نظام هستی کوچک مثل عالم ماده و دنیا بگیریم تا اون کل نظام هستی، یعنی حکمت نظری رو تقسیم میکردن، میگفتن تقسیم میشه به طبیعیات و ریاضیات و الهیات، یعنی هر چیزی که راجع به این عالم به ذهن انسان میرسه. حکمت عملی دانستنی های راجع به انجام دادنی ها.
آها.
اون یعنی بدانم که مثلا فرض کنید که حسد چیه، چجوری باید رفعش کرد. این را من در اینکه خورشید مثلا چجوری طبیعیات من نمیتونم کاری بکنم.
درسته.
خورشید این است، زمین این هست، اتم این هست، پروتون الکترون شکاف هسته این هست. اما در حکمت عملی راجع به مستقیم رفتارهای خود انسانش دانستن که خودش هم سه بخش میشده، یه مدیریت، حکمت عملی مدیریت، مدیریت فردی که میشه اخلاق، مدیریت خانواده که میشه تدبیر منزل، و مدیریت اجتماع که میشه سیاست مدن. این اخلاق فردی، البته بهش یک ظلمی هم تقریبا شده، اخلاق از فضای کلام به فضای فردی تنزل پیدا کرد. در حقیقت تدبیر منزل هم اخلاقه. آه. سیاست مدن هم اخلاقه. اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی و اخلاق اجتماعی بین فردی. و اون ظلم دومی که به اخلاق صورت گرفته اینه که اخلاق به رفتار تنزل پیدا کرده، اینه که چندین بار تا حالا گفتی.
بله.
اخلاق رفتار نیست، اخلاق پایه رفتاره، حالت درونی اخلاق. ما الان میخواییم به حالات خودمون بپردازیم، بگیم حالات پست چیه، حالات متوسط چیه، حالات عالی چیه، حالات متعالی چیه.
درسته.
مثلا یه وقتی میگن که مثلا شما نماز شب بخون، نماز بخون، یه وقت میگن نماز با حضور قلب بخون. حضور قلبش دیگه یک عمل بیرونی نیست، یک حاله. یه وقت میگن نماز با عاشقانه بخون. با عشق خوندن، عشق یک رفتار نیست، عشق تولید رفتارهایی میکنه. وقتی که من با عشق مواجه شدم با کسی، بالاخره هم یک حالتیه برای خودش.
بله.
وجودیه.
بله.
و هم یک رفتارهای وجودی رو ایجاد میکنه. اینطوره. خب که گفتیم در حقیقت عمل قلبه، عمل نفسه. از همینجا هم میتونیم استفاده کنیم که در نتیجه علم عرفان و اخلاق عرفانی بهتر میتونه به این علم اخلاق بپردازه و اخلاق رو سر جای خودش بنشونه. چرا؟ چون گفتیم اخلاق متمرکز در حالات باطنیه، در باطن اعمال ظاهریه. یعنی این عمل ظاهری یک باطنی داره، مثلا حضور قلب در نماز. و بعضی از رفتار، بعضی از اعمال هم مثلا عمل باطنی هست، مثل توکل که الان صحبتش شد.
درست.
توکل یک عمل دیگه، منطقه عمل قلبه، نه عمل رفتاری. عمل قلب میشه اخلاق، حالات قلب در حقیقت. خب چون عمل باطنیه، عرفان بهتر میتونه بهش بپردازه، چون عرفان هم متمرکز در باطن وجود انسانه نه ظاهر. فقه متمرکز در مثلا ظاهره، ولی عرفان عملی
در باطن متمرکز،
در باطن انسان. خب این یه سری کلیاتی. اما یه اشاره هم بکنم، کتاب هایی که در این زمینه، چون بحثمون بخواییم باب بعدیش رو باز کنیم نمیرسیم، فرصت نداریم. اول صرفا یه سری کتاب هایی در باب اخلاق عرفانی معرفی بکنم.
بله.
که مثلا تو این زمینه، و بعد بعدم بگیم تفاوت اخلاق عرفانی با اخلاق حکمی چیه که فی الجمله گفتیم، و با عرفان عملی چیه. در باب اخلاق عرفانی مثلا کتاب هایی که از قدیم نوشته شده، یکی از اون کتاب ها مثلا قوت القلوب ابو طالب مکیه که در حداقل دو فصلش متمرکز بر اخلاقه. بعد کتاب اوصاف الاشراف جناب خواجه نصیرالدین طوسی. جناب خواجه نصیر یک کتابی هم در اخلاق فلسفی و حکمی و برهانی دارن به نام اخلاق ناصری، که کتاب بسیار مفصلیه، شاید مثلا 500 صفحه کتاب باشه. اون اخلاقو که نوشتن، بعدن تو مقدمه اخلاق دیگه شون که همین اوصاف الاشراف باشه، شریف ها اینجوری هن، شرف های معنوی اینجوری هن، کتابی نوشتن، گفتن من قبلا یک کتابی در باب اخلاق به شیوه اخلاق حکمی نوشته بودم، اما خواستم یک کتابی بنویسم به شیوه اخلاق اهل معرفت.
آها.
که این کتاب شده اوصاف الاشراف، شاید حجمش یک پنجم یک ششم یا شاید کمتر اخلاق ناصری هم باشه، ولی به سبک اخلاق عرفانی نوشتن، که حالا بعدن لازمه که این کتاب یک مقدار راجبش بیشتر صحبت کنه. کتاب بسیار مختصری زیر 100 صفحه است و در باب اخلاق عرفانی نوشته شده. کتاب دیگه‌ای که میتونیم معرفی کنیم تو این زمینه، کتاب احیاء العلوم غزالیه، که ایشون این کتاب رو نوشته که در 4 بابم هست: قسم مهلکات، منجیات، عبادات و معاملات. معاملات یعنی ارتباطات.
آها.
مثلا تو عباداتش نیامده مثلا احکام نماز رو بگه، اسرار نماز رو گفته. رکوع یعنی چی؟ حقیقتش چیه؟ به چه حقیقتی اشاره میکنه؟ چه حالی باید انسان تو رکوع داشته باشه؟
خوندنی هم باید باشه.
بله، کتاب ارزشمنده. که این کتاب رو ارزشمندترش کرده جناب فیض کاشانی، یعنی این کتاب رو یه سری اصلاحات و تصحیحاتی انجام دادن نسبت بهش و بعضی از روایات شیعی رو بهش اضافه کردن، شده محجت البیضا فی تهذیب الاحیاء یا فی احیاء الاحیاء. میگه من احیاء العلوم رو احیاء کردم، لغت ضعفش رو برطرف کردم و اصلاح کردم.
درست.
از کتابهایی هم که معاصرین نوشتن، مثلا 40 حدیث مرحوم رهبر فقید هستش.
بله.
کتابهای میرزا جواد آقای تهرانی، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست عثمانی.
بله.
و تو این وادی کتاب‌های دیگه هم هست، ولی اینا بارزها و شاخص‌های هست.
درست. خیلی متشکرم. سوالاتی هم به دستم از طرف شما رسید که حالا انشالله به موقعش خواهیم گفت. در مورد توکل پرسیدید که آیا انتصابیست یا اکتسابی، که راه‌های کسب آن را هم برای ما بگویید. که با آقای دکتر که مطرح کردم گفتم در ادامه بس یکی از باب‌ها همین خواهد بود که مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد. در مورد تفسیر قرآن کریم هم در واقع برداشت شخصی مفسر از آیات است که تحت تاثیر وقایع زندگی و تجربیات شخصی اوست. آیا این تفسیر میتواند به کار کسی که مسیر مفسر را طی نکرده بیاید و درکی از آن داشته باشد؟ که این رو انشاءالله هفته آینده سوال رو مطرح میکنم و ابتدای جلسه پاسخش رو آقای دکتر خواهند فرمود. از شما خیلی متشکرم، قول میگیرم برای جلسات آینده. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید.